چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه برگشته ها جونم، سلام علیکم، ایستگاه پنجشنبه برگشته، من فرشید منافی هستم، با شما هستیم از رادیو فردا زنده تا ساعت 7. این هفته علی آقای مطهری به ایرانیا پیشنهاد داده تن به خاری جلوی ترامپ ندهند و بدون نیاز به آمریکا به رفاه برسند و گفته تو این شرایط اقتصادی هر خانواده توانمند بیاد دست دو تا خانواده کم توان رو بگیره و ماهی 1,000,000 تومان بهشون بده. شما نظرتون در مورد راهکار آقای مطهری چیه؟ اینو از شما پرسیدیم، امروز هم ادامه جوابهای شما رو میشنویم. برو بریم. شمایی که از بحرانزا شدن وسیلهی مثل دوچرخه در کشور فیوزت پریده، همجوری حیرون موندی پیش خودت، میگی آخه چرا، به کدام این گناه؟ میخواستم بگم حق داری والا، یعنی از وقتی که این آقای دادستان اصفهان برگشته گفته دوچرخه سواری خانم‌ها حرامه و به پلیس گفته خانم‌های دوچرخه سوار رو اگه دیدن باید مدرک شناساییشون رو بگیرن یا دوچرخه‌شون رو توقیف کنن، اهم خبر کشور شده شامل ناوهای آمریکا، بحران نفت و دوچرخه. خب حق داریم فیوز بپرونیم دور هم دیگه، اصلا میگم با همین کیس پیش رفت پناهندگی گرفت، بی خود نبود چند هفته پیش با ترکیب دوچرخه و درشکه، یادتونه یه دوچرخه مخصوص بانوان درست کرده بودن دیگه، البته فکر کنم اونم جواب نده، یواش یواش تانک و دوچرخه رو ترکیب میکنن، چون هرچی باشه تانک از درشکه پوشیده تره دیگه، دیدی که از سرنشینای تانک اون جلو میشینه فقط کلش بیرونه، باید یه همچین وسیله بسازن به عنوان دوچرخه بانوان تا اینا رضایت بدن به خدا والا. میسم مروستی رو ببین، آه میپاچه، غم رو میپاچه. شمایی که از تغییرات عجیب و غریب بعضی آدم ها تشتکت میپره چند وقت یه بار، یه چیزی الان پخش میکنیم گوش کن تا با هم مراسم تشتک پرون را بندازیم. ایشون یه دختر خانم تازه به نظام ایمان آورده ایه که خودش داره میگه قبلا رپر بوده ولی الان با چادر چاخچور نشسته جلو دوربین تلویزیون این حرفا رو میزنه.
فعالیت داشتم توی موسیقی، میزدم، نوشتم، اصلا تو کتم نمیرفت که من موسیقی کار نکنم، سبک خاصی هم من خیلی دنبالش بودن، اون سبک رپ بود. مادر پدرم بهم میگفتن زهرا این همه انگشتر مثلا چی دست تو گردنبند دراز هچل هپچی تیپو چی کلا چی میخری میاری خونه، انقدر تحت تاثیر موسیقی قرار میگرفتم که از خود بی خود شدم، یه خلسه روحی میرفتم توش خداش جایی نداشت، واسه همین از موسیقی فهمیدم باید دل بکنم. واقعا من روزی 15 ساعت موسیقی گوش میدم.
زهرا یعنی چی؟ زهرا یعنی چی؟ الان میگم، یعنی شما که موزیک گوش بدین، انگشتر گردنبند و کلاه و به قول ایشون لباسه هچل هپ بپوشین، توی خلسه روحی میرین که اونجا دیگه خدا دور میشین دیگه و دیگه جایی در ایران اسلامی عزیزان ندارین. حالا معنوی تر هم میشه، گوش کنین، گوش کنین.
ما رفتیم به سفر راهیان نور، مخاطب من شهدایی که اونجا کنارم بودن اونا رو داداش خطاب کردم. اگه من خواهرتونم، خواهر شرعیتونم و رو خواهرتون غیرت داری، مثلا منم غیرتی شید و یه کاری با قلب من بکنید که همه چیز من به صورت معجزه گونه عوض بشه. محض اینکه اومدم وارد راهن تهران شدم، دقیقاً اون چیزی که خواستم اتفاق افتاد. یعنی بعدن بسیجی از جلوی من رد شد و دیدم که چقدر این آدم به نظرم آرامش بخشه. وقتی رسیدم خونه دیدم حسی به گیتارم ندارم.
زهرا گیتارتو با خودت نبر. حالا همش به کنار، اونجاش که تو راهن آقا بسیجیه رو دیدی، حالا خاصی برش رفت و اون آدم خیلی آرام بخش بود و اینا. حالا بگذاریم قصه آبجیمون که حالا چند تا سوراخ داره. مثلا شما که خیلی قبلا منعرف بودی چی شدی ها سر از اردوی رایان فلان در آوردی؟ چجوری کردی به مناجات کردن با برادران شهیدت؟ یعنی چجوری میشه اینجوری میشه یه دفعه؟ یعنی الهام چرخنده ها همینجوری دارن تکثیر میشن ها، باری کلا. آفرین، واقعا آفرین. البته ایشون گفته من رپر بودم، ولی ما نفهمیدیم این کدوم رپر بوده. اگه رپری بوده برابر یه موزیکی داشته باشه دیگه. ما که والا چیزی از زهرا هرچی سرچ کردیم. زهرا کجایی؟ زهرا شمایی که از محصولات رنگارنگ ارزشی چپوندنی نظام هر روز حیرت زده تر میشی؟ مثلا چی؟ مثلا چه میدونم مسابقه برگزار میکنن به طور کاملا اتفاقی، شبیه مسابقات گاد تلنت کفار غربی میشه، فقط بشیر حسینی میزنن تنگش که اسلامی شه. یا مسابقه آواز برگزار میکنن تصادفاً میبینی شده خود استیج من و تو. ایوا حالا یه مدا هم نشوندن تو داورات تا طعم نور و معنویت بگیره. همه این ترکیبی پرروها رو دیده بودیم، اما خداوکیلی اندی اسلامی رو هیچ وقت فکر نمی کردیم در طول حیات پربارمون ببینیم. اندی اسلامی گوش کنید.
سردیدار موندم، قرآن رو کامل خوندم، هزار تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی موسی گفتم، از عشقش بیمار شدم، من عاشق آزار شدم، تو سحر و تو افطار، تا بودی تو دل بیدار، با همه من رو راستم، از خدا تو رو خواستم، به فقیر غذا دادم، لباس زیبا دادم، صدقه و زکات دادم، عشم به خیرات دادم،
امروز خیرات میده
علی، به ذوالفقار علی، من به حضرت آدم خدا رو قسم دادم، امامزاده داوود رفتم،
امامزاده داوود رفتم،
شهر کی بود رفتم، کتاب شیار من، عزیز و دلدار من، من عاشق خدا هم، از خدا تو رو میخوام.
بس ول کن، اصلا مغزم پکید. خوبین شما پس نیفتادین، جایتون رگ به رگ نشو. آقا من فکر کنم یه سری ها الان تو دستشویی مو، ببخشید البته، ولی دارن انگوش میزنن تای حلقشون سبکشن آخه، چون اصلا حالمون بد شد. چی بودی؟ اجازه بدین یه چند سطر این شعر این شاهکار هنری من دکلمه میکنم براتون. تا سحر بیدار موندم، قرآن رو کامل خوندم، هزار تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی و موسی گفتم، نمیشه اصلا دکلمه هم کرد، از عشقش بیمار شدم، من عاشق و زار شدم. همینجوری ادامه میده، مروری میکنه بر ائمه اطهار و همه کائنات و معصومین و اولو العزم و اهل کتاب و اهل دفتر و دیگه همه چی، تا میرسه به اینجا که میگه من عاشق خدا ام، از خدا تو رو میخوام، بعد خدای بزرگ باید بیایی تو دنیام. یعنی رفیقمون توحید و نبوت و معاد و 17 تا فروع و اصول 6 7 تا دین و مذهب و همه رو مرور کرد، همه رو زد تنگم، رسید به اینجا که من عاشق تو ام. من اگه آقای اندی بودم نمیدونم چی کار میکردم دقیقاً، ولی فکر کنم حال خرابی داشتم. آقای اندی من سلام عرض میکنم خدمت شما، شرمنده ایم واقعا. یعنی اندی رم نمیذارم برای ما بمونه اینا؟ آخه این چیه؟ آخه ما چه گناهی کردیم زنده موندیم تا این چیزا رو ببینیم؟ آخه به چه گناهی، به کدام این گناه واقعا؟ اندی اصل بشنویم.
ناز میکنی لجباز، دست تو خوندم، ببین تب عشق کجا رسوندم، این دل دیوونه افتاد، بگو حرف نرو، چه کسی به تو یاد داد، بعد انزار تا نه بگو یه آره، عشق و ناز ای گل یه حدی داره، بعد انزار تا نه بگو یه آره،
آره آره،
عشق و ناز ای گل وقتی یه حدی داره، میخوام بگم دوستت دارم
نگو نه نمیشه،
میخوام بگم عاشقتم
نگو نه نمیشه،
میخوام میام خواستگاری،
نگونم نمیشه
یه بار بگو دوستم داری،
نگونم نمیشه
شده با یه دلت دیوونه، تن و منم خدا خودش میدونه، عاشق و دل باخته تو این زمونه، میخوام بگم دوستت دارم،
نگونم نمیشه،
میخوام بگم عاشقتم،
نگونم نمیشه،
میخوام بیام خواستگاری،
نگونم نمیشه،
یه بار بگو دوستم داری،
نگونم نمیشه،
میخوام بگم دوستت دارم،
نگونم نمیشه،
میخوام بگم عاشقتم، میخوام بیام خواستگاری،
نگونم نمیشه،
یه بار بگو دوستم داری،
نگونم نمیشه.
به به به، سلام علیکم. حال شما خوبی؟ ملینا جان شما یه دقیقه اومدی تو استودیو، چرا همه چراغا رو این همه رو روشن کرد؟ خب چی کور شدم چیه؟
فرشید امروز روز جهانی نوره، نمیخواین تو این عمل نور پسندانه شرکت داشته باشی؟
مشارکت چی؟ کور شدم. خب لامپ 800 زدی کلا تو استودیو، همه جا دور تا دور به خاطر روز جهانی نور. آخه
شما از اولش هم در مورد روزهای جهانی خیلی مشارکت نمی‌کردی ها، ولی فرشید جان به خاطر همینه که من این هفته یه سری واقعیت ها رو در مورد ریشه های شما کشف کردم.
جان در مورد چی؟ ریشه های من؟ یا خدا به خیر کنه، دوباره چی شده؟
مسئله اینه که روز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسیه.
خب این چه ربطی به بنده و ریشه های بنده داره ملینا جان؟
خب آخه اسم شما از اون اسماست که آدم همینجوری بدون مطالعه هم مطمئنه که آقای فردوسی تو شاهنامه آوردتش.
ای جدی آورده حالا واقعا یا الکی میگی؟
بله، منتها فرشید خالی نبوده.
چی بوده؟
فرشید ورد بوده.
دمش گرم بابا، فردوسی چه کرده؟ فرشید ورد، مثل هماورد یعنی؟ مثلا
ظاهرن دیگه. فردوسی گفته ابر میمنه شاه خوب. فرشید ورد که با شیر در رنده جستی نبرد.
آها، راستی کی بوده این فرشید ورد؟ این شخصیت منفی اگه بوده بیخیال شو ها، یعنی بگذر ازش.
نه اتفاقا فرشید ورد برادر اسفندیار بوده که خیلی هم برادر با معرفتی بوده و توسط ارجاسب شاه کشته میشه. اصلا جنگ اسفندیار با ارجاسب شاه به خاطر همین داداشش فرشید بوده.
ای بابا، ای با خدا بگم این ارجاسب شاه رو چیکار کنه؟ چرا زد فرشید و کشاخه؟ شاید اگه نمی کشتش الان در حد رستم و سهراب شهرت پیدا می کرد.
آره دیگه، حیف شد واقعا.
خب دیگه چی داری برامون؟
عرض کنم یه روز جهانی زنبور عسل دارم براتون، ایشالا مبارکش.
آره واقعا این زنبورای عسل خیلی زحمت کشن، باید حتما بیشتر بهشون توجه بشه دیگه.
آره دیگه، ایشالا به مناسبت همین روز همه زنبورای عسل مادرشون رو پیدا کنن و آره. مثل خواه چقدر اذیت نشن.
آره به خدا چقدر قصه این هاچ. آره. زنبور عسل رو خوردیم ما تو بچگی. خب دیگه چی داری برامون ملینا؟
یه روز جهانی دیگه هم داریم، روز 18 می که روز جهانی موزه و میراث فرهنگیه.
ظاهرا بازدید از موزه ها هم توی ایران معمولا توی این روز مجانی میشه، درسته؟
آره، ولی فکر کنم این روزا اگه واسه بازدید از موزه یه چیزی هم دستی بدن خیلی حال و حوصله موزه رفتن نداشته باشن.
آره دقیقاً، راست میگی. اوکی، حالا یه روز جهانی هم دیگه بگو که دیگه تمومش کنیم دیگه، همه رو بشوره ببره پایین بقیه رو دیگه.
ویسکی خوبه فرشید جان.
اوه، نه در اون حد حالا، ممنونم، من آب معدنیمو میخورم، خیلی ممنون، لطف.
بالاخره 18 می روز جهانی ویسکی.
جدیه این؟
آره.
برکلا، چرا اون وقت؟
والا نمیدونم، قرار گذاشتن سومی شنبه ماه می رو به عنوان روز ویسکی جشن بگیرن.
پس اسم ماه می هم فهم کنم از همون می به معنی همون الکل و اینا گرفتن دیگه، همون می بزن دو سه پیمان ساقی یا می بری توی مایه هاستی می.
تازه خود کلمه ویسکی اصلا معنیش آب حیاته.
ایرج میرزا ناغلا هم گفته بود آب حیات هست پدر سوخته ها، گفته
احتمالا منظورشون همین ویسکی بوده دیگه.
آره چقدر جالب واقعا. تازه ما بچه که بودیم تو حیات فوتبال بازی میکردیم، بعدش میرفتیم از شیلنگ آب حیات میخوردیم. آی آب حیات میخوردیم، اون فرق داشت.
بله بله، از اون آب حیات تا این آب حیات تفاوت از زمین تا آسمان است.
آره مزهش هم فرق میکرد با ویسکی فکر کنم. دیگه گفتم به خاطر از آب حیات هم گفته باشم دیگه خدمتتون.
دست شما درد نکنه.
قربونتون برم.
خاطره شنیدید از فرشید ورد به مناسبت روز جهانی ویسکی.
بله، بریم آهنگ ویسکی بار بشنویم از The Doors با صدای جیم موریسون. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
جان، پارسال آقای دهقان عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفته بودن که
بله.
نماینده ها بین 20 تا 25 میلیون دریافتی دارن.
بله.
حالا امسال که بیشتر هم شده. خب چه اشکال داره نماینده های عزیزمون بیان ماهی 20 میلیون، ماهی 18 میلیون اینا اهدا کنن؟ ما ازشون یاد میگیریم. به هر حال خیلی هم جالبه هر وقت که این دوستان عزیز خودشون پیش قدم شدن، ما حتما پشت سرشون حرکت میکنیم، مگر نه فتوا دادن و اینا که کاری نداره.
بله، خیلی هم ممنون. ولی دیگه ببین، خواهشاً مسائل قاطی نکنین با هم دیگه. نماینده ها اصلا داستانشون فرق میکنه. بنده های خدا خرج و مخارجشون بالاست. این 25 میلیونی که میگیرن خیلی خیلی برسه تا در روز اول برج جواب میده. بقیه زندگیشونو باید از شغلای دوم، سوم، چهارمی که دارن تامین کنن دیگه. بالاخره معامله ای جوش بدن، کاری چاق کنن، توصیه نامه ای بنویسن، وارد و صادراتی بکنن، از این کارا دیگه. خدا وکیلی چشم به اموال مسئولی نداشته باشین دیگه. مرسی واقعا. اه. همونطور که میدونین این روزا کشورمون با مشکلات و کمبودهای زیادی دست به گریبان دوستان، و هر از گاهی مردم گله میکنن، بعضی رسانه‌ها هم در مورد این مشکلات و کمبودها سیاه‌نمایی میکنن، اما از حق نباید گذشت که تو خیلی از مسائل واقعا مسئولین خوب و قدرتمند عمل کردن و ما مشکل و کمبود اصلا و ابدا نداریم. مثلا چی؟ مثلا چند روز پیش معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران اعلام کرد که ما توی تهران تا 3 سال آینده مشکل قبر نخواهیم داشت و قبر به همه میرسه آقا، یعنی تا قبر. اینه که تهرانیای عزیز حداقل تا 3 سال آینده نگران قبرشون نباشن و میتونن هر زمان که اراده کنن با خیال راحت سرشونو بذارن بمیرن و مطمئن باشن بعد از مرگ رو زمین نمیمونن. اینه که میگم این مسئولین رو اینطوری نبینین، واقعا گاهی خوب و قدرتمند عمل میکنن. دست گل همه دستاندرکاران تهیه و تولید قبر و مسئولینشون هم درد نکنه. البته خب این بزرگوار از شهرداری به این مقدارم بسنده نکردن، گفتن برای دفن در حجم بالا هم فضای آماده دارن، یعنی مردم شریف تهران اگه دست جمعی هم یه و همه با هم به رحمت خدا رفتن خیالشون راحت باشه. اینجور که معاون شهرسازی و معماری شهر تهران گفتن، همین الان 25 هزار تا قبر حاضر و آماده، کنده شده آماده است، دو سه نبش برای اینکه میت رو بخوابونن خاک رو بریزن. حالا شاید بگین چرا مسئولین باید از الان به فکر مرگ همزمان مثلا 25000 نفر باشن؟ خب این سوال ما هم بود راستش، ولی خب احتمالاً مسئولینن دیگه، اینو باید فکر کنن جلو جلو. مسئولین احتمالاً دیدن خب احتمال جنگ که حالا هست، سیل و زلزله هم که قربونش برم، چند وقته کنگر خورده لنگر انداخته تو کشور. از اون ورم فکر کردن چون با توجه به آمار مؤسسه گالوپ گفته بودیم چند هفته پیش که ملت خودشون افسردن و کلا افسرده ترین و عصبانی ترین و اینا هستن، شاید بخوان مثل نهنگا خودکشی دست جمعی انجام بدن دیگه. ببین مسئولین فکر همه جا رو باید بکنن دیگه، غافلگیر نشن، بالاخره باید احتمالات رو در نظر بگیرن دیگه. اینه که آقای خانم ها اصلا نگران مردن نباشید، قبر تک تکتون از قبر کندن آماده است. یادتونه امام وقتی اومد بهش زهرا، یادتونه امام اومد بود بهش زهرا گفت همه شما را صاحب خانه میکنیم؟ خیلی ها انتقاد کردن که امام به وعده خودش عمل نکرد، سرمون گول مالید، ولی به مشکل از ماها بود، منظور ایشون درست متوجه نشده بودیم. ایشون منظورشون منزل ابدی و اون دومت جایی بود که همه یه روز بالاخره باید بریم توش بخوابیم، دقت نکرده بودین دیگه. الحق و الانصاف به بعدشون هم عمل کردن و امروز میبینیم که در تولید قبر کاملا داریم به خودکفایی میرسیم، دستشون هم درد نکنه. همین هم میتونستن فراهم نکنن بابا، همین هم میتونستن فراهم نکنن. بعد از مرگ جنازه‌مونو بمونه وسط کوچه همینجوری باز گربه ها همینجوری بگنده کنار خیابون، سگ و گربه بخوره دیگه. یکم قدر بدونیم، یکم قدر بدون، اینقدر چش سفید نباشیم.
اگر از بیماری رنج میبرید و به خاطر گرانی و کمبود دارو در آستانه مرگ هستید، اگر در یک خانه کلنگی بر روی گسل ساکن هستید و یا خانه‌تان در مسیر سیل قرار گرفته است، دیگر نگران مردن نباشید. اگر از گرانی، آلودگی و فشارهای زندگی خسته شده و دیگر تمایل به ادامه این زندگی نکبت‌بار ندارید، دیگر نگران مردن نباشید. مؤسسه قبرکنان ملت با همکاری معاونت معماری و شهرسازی تهران تقدیم می‌کند. قبرهای خوش‌ساخت، عمیق و استاندارد با سند قطعی و غیر قابل واگذاری برای خواب ابدی شما. قبرهای فوری بسیار ارزان و به صرفه با قابلیت دفن گروهی در مقیاس سنتی. قبرهای دوبلکس، فرست کلاس، اکونومی کلاس و آرامگاه های خانوادگی مناسب برای تمامی سلیقه ها و بودجه ها. به کلیه ی عزیزانی که طی سال جاری فوت کنند، یک قطعه سنگ لحد به صورت رایگان و اشانتیون تقدیم می گردند. مؤسسه قبرکنان ملت سفر آخرت خوشی را برای شما آرزو می کند. قبرکنان ملت.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
به نظر من این آقای مطهری یکی مثل کنال لیاخوف روسی رو میخواد که بیاد به توپ ببندتش. تو این وضعیت اقتصادی بگو آقای خورده زرده به ماتحت بگیر ببینیم با خودمون چند چندیم برادر.
چی بودین؟ زرده به ماتحت چیه دیگه؟ آقا توپ چرا؟ یعنی چی مردم اعصاب ندارن آقا به خدا؟ آقایون ثروتمند زود این 1,000,000 رو توزیع کنین برسه دست مردم تا کار خودشون مسئولین ندادن دیگه. آقای مطهری پیشنهاد داده بودن، گفتن تن به خاری جلو ترامپ ندیم و بیام چیز کنیم، هر خانواده توانمند گفتیم بیاد دست دو خانواده کم توانو بگیره، سری رو کنین این مایه ها رو بدین، اینا اعصاب ندارن و یه کاری میدن دستشو. گفته باشم ما ببین کی گفتن. به انتخابات مجلس داریم کم کم نزدیک میشیم. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، مسئولین و نامزدهای انتخاباتی دیگه کم کم از خواب زمستونی، یا بهتر بگیم خواب بین دوره‌ای، بیدار شدن، دارن یک کش و قوسی به خودشون میدن. یه دم عملا از الان شروع کردن به فعالیت و سخنرانی و این ور ور رفتن و اینا. البته خب الان شام و ناهار زوده، اون مال یک دو هفته قبل انتخابات. اما از اونجا که دیگه نه پشمی به کلاه اصلاح طلبا مونده نه کلاه اصولگراها، اونا هم که از اول پشمی اصلا نداشته، هیچ بعید نیست نامزدهای انتخابات خیلیاشون با همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی اینو شعارشون انتخاب کنن بیان تو میدون، بلکه با این ترفند بتونن رأی جمع کنن. حالا کاری نداریم، ظاهرا سخنگوی شورای نگهبان از ترس همین حواشی و احتمال خارج شدن نامزدها از روی خطوط قرمز نظام برای 4 تا رأی بیشتر، هفته پیش اعلام کرد که فعالیت نامزدهای انتخابات رو در فضای مجازی زیر نظر داره و این عزیزان دارن رصد میشن. خلاصه اینکه شورای نگهبان هم مثل پلیس فتا خواستم بگم حواسش به همه چیز هست. اینجوری شاید نامزدهای انتخابات هم برای جمع کردن رأی مجبور بشن یه مقدار دستپاشون رو جمع کنن، جب نگیرتشون، سرشون رو بزنن پایین از خطوط نظام، قرمز نظام نخوان رد بشن. یعنی دیگه ته تبلیغات انتخاباتی و در این حد باشه، جوونا نیاز به شادی دارن، فضای مجازی نیاز به قیم ندارد، چرا فیلتر میکنیم؟ خوب نیست، مشکل مملکت اصلا این نیست، مشکل مملکت اونه. خلاصه این چیزه. به هر حال ما همینجا خدا قوت میگیم بعضی محترم شورای نگهبان که بندهای خدا با این سن و سال باید همش سرشون تو فضای مجازی باشه، فعالیت نامزدا رو رصد کنن و اینها، واقعا سخته دیگه، میدونی کار سختیه فالو کردن، رصد کردن این همه نامزد انتخابات. والا بلا به خدا ما راضی نیستیم با این همه زحمت. کاش حالا که نفتم نمیتونیم بفروشیم، بودجه نداریم کلا مجلس رو جمعش کنن، جاش خود بر بچهای شورای نگهبان مولار درزشون هم نمیره، همینا بیان برای اداره مملکت تصمیم بگیرن دیگه. مجلس خبرگان هم بود تازه، اونم میزدن تنگ همین میشد مجلس خبرگان نگهبان رهبری. این همه درد سر و بروبیا و رصد مسد و این حرف هم نداشتیم دیگه. والا به خدا راحت ریلکس.
مهرورزی عادت بخشنده هاست، ظلم میبینم محبت میکنم، با زبان مادری میخوانم و با زبان عشق صحبت میکنم. هر کجا راهم اگر بن‌بست شد، کوچه هایش را خیابان میکنم، از محبت خارها گل میشود، این بیابان را گلستان میکنم. هرچه را باید در عالم دیدم، شور و شادی، قصه و غم دیدم، هفت شهر عشق را هم دیدم، آنچه انسان ساخت از ما عشق بود، جای جای اینجا انسان ساخت از ما عشق بود.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
ممنون، قربان شما.
خب فکر می‌کنم یکی از مهمترین اتفاقات سینمایی که در حال جریانه جشنواره سینمایی کن.
دقیقاً دیگه مهمترین جشنواره سینمایی دنیا محسوب میشه، موقعی که برگزار میشه همه حواسا و توجه ها میره به سمت سینما دوباره، و امسال هم که در واقع موضوع رقابت کن با هم نتفلیکس هم با رقیبان دیگه‌اش خیلی داغ بود. از طرف دیگه مشابه جنجال های دیگه ای که کن معمولا دوچارشه و
یعنی چی با نتفلیکس چیز داشتن؟
2 سالی هستش که جشنواره کن با کمپانی نتفلیکس دوچار اختلاف هست، از این نظر که
از چه نظر؟
نتفلیکس تهیه کننده تعدادی از فیلم های مهم سال شده، از سوی فیلمسازان شناخته شده سال. کن هم همیشه دوست داره نمایشگر اولین این فیلم ها باشه.
اصلا یکی از شرطاشه، درسته؟
اصلا هر فیلمی که میره تو بخش مسابقه نوعی نگاه کن باید اولین نوبت نمایشش باشه، و خب خیلی فیلمسازان هم دوست دارن که اونجا رو نمایی بشه. چی بهتر از این که در بخش مثلا مسابقه نوعی نگاه کن یک فیلمی نمایش داده.
نتفلیکس هم که مستقیم میذاره روی
نتفلیکس. اتفاقی که میفته اینه که میگن که نتفلیکس اصولا قراره که در تلویزیون نمایش داده بشه دیگه.
درسته.
محصولش اصولا برای تلویزیون نه برای پرده بزرگ سینما.
درسته.
و به خصوص در داخل فرانسه اتحادیه سینماداران، اتحادیه تهیه کنندگان میگن کن باید نماینده اون جریان ناب سینما باشه.
درسته.
جریانی که فیلم رو پرده میبینید، دست جمعی میری تو سینما. بله. فیلم میبینی و اینا. فیلمی که نتفلیکس قراره برای خونه و تلویزیون بسازه قرار نیست در واقع تو این جا بگیره. این بحثیه که تو دو سه سال اخیر همه درگیرشن تو دنیا که با ورود این جریان‌های پخش خانگی اصولا سینما ممکنه تغییر بکنه یا نه.
درسته.
و جریانی که خب کنم تا حدودی تو این دو ساله تسنیم شده میگن که باید باقی بمونه و نماینده اون سینمای کلاسیکی که اون پرده بزرگ نمایندش هستش باقی بمونه. و همین دلیل مثلا فیلم سال گذشته رومای آقای کوارون در جشنواره فیلم کن با اینکه آماده بود پذیرفته نشد، کن نخواستش. هرچند نتفلیکس گفت ما در اختلافی که داشتیم با کن ندادیمش به کن، اما ونیز با آغوش باز پذیرفتش و در جشنواره ونیز نمایش داده شد و بعدتر هم این همه اسکار گرفت.
درسته. مثلا دلیلش بس همین بود که کن نپذیرفتیم.
دقیقاً. و الان مثلا امسال اتفاقی افتاد، فیلم تازه مارتین اسکورسیزی که دوباره آلپاچینو و رابرت دنیرو هم توش حضور دارن، تهیه کنندش نتفلیکس هست و به همین دلیل اصلا صحبتی نشد که در جشنواره کن نمایش داده بشه.
چیه اسم کار؟
اسم فیلم هنوز نهایی نشده، منم الان از خاطرم رفته، اما خود کن گفتش که
نتفلیکس تهیه کرده. رابرت دنیرو و آلپاچینو
بازی کرده.
فیلم دیدنی. آره.
خود مارتین اسکورسیزی هم که کارگردان. آره. هستش که دیگه الان
یک مثلث
طلاییه که
آره.
اون خاطرات مثل فیلم رفقای خوبو بتونه تکرار بکنه. با این همه غیر از این موضوع سایه سری مسائل دیگه هم هنوز بر جشنواره کن سنگینه، به خصوص که این دوره قرار یک نخل طلایی افتخاری هم به آلن دلون بازیگر شناخته شده فرانسوی بدن. تو خود فرانسه آقای آلن دلون یکی از اون نمادهاییه که خیلی محبوب نیست از زاویه مسائل اجتماعی، معروف به اینه که مسائلی با خشونت خانگی در زندگی شخصیش داشته.
آها.
و مدافعان حقوق زنان از این انتخاب جشنواره کن خیلی انتقاد کردن که چرا کسی که معروف به اینه که رفتار خوبی با زنان نداشته داره میاره و جایزه میده. از طرف دیگه کن میگه که ما جایزه نخواستیم جایزه صلح نوبل بدیم، که قراره که یک جایزه افتخاری بدیم به خاطر هنر بازیگری.
بله، سینماییش.
ولی خب اینم یه حاشیه دیگه یه که جشنواره کن درگیرشه و
جشنواره مثلا فج بیان بهش چه سیمرغ بدم به نظرم. آلن دلون تو ایران معروف تره.
خیلی آلن دلون که نکته اینه که آلن دلون هیچ وقت عقب نشینی نکرده، یعنی خیلی استوارم سر اون که فکر میکنه که مثلا نوع رفتار درست اینه وایستاده و خیلی درسته. به قول معروف اصولگرای سر این درسته. مسائلی که برای خودش قائله. هم و هم باعث شده که تیری فرمو همیشه دبیر هنری جشنواره کن این آخرها گفت که همه از کن انتظار دارن و ما فقط یک جشنواره سینمایی هستیم، قرار نیست خیلی نماینده مسائل دیگری باشیم در دنیا. در سایه اینها جشنواره دیروز افتتاح شد.
دیروز افتتاح شد.
سه‌شنبه افتتاح شد.
گلشیفته بود روی
جزو مهمانانی بود که در فرش
فیلم نداره.
کن خب کسانی که در دوره‌های پیشتر در جشنواره حاضر بودن به نوعی مهمانان جشنواره تلقی میشن و همیشه دعوت میکنه که در طول برگزاری جشنواره یک حضوری داشته باشن.
ولی حتی فیلمی اگر... نداره.
نه فیلمی نداره. که خانم فراهانی هم یکی از اون مهمانان بود.
درسته.
جشنواره با فیلم مرده‌ها نمی‌میرند جیم جارموش افتتاح شد که من دنبال می‌کردم. خب خیلی فیلمیه که در ظاهر یک فیلم زامبی کلاسیکی هست که مشابه فیلم‌های زامبی دیگه، اما همه کسایی که فیلم رو دیدن در جشنواره کن میگن که خیلی اشارهای مشخصی به اتفاقات سیاسی اجتماعی روز به خصوص در آمریکا داره و مثلا افرادگرایی راست افراطی رو به نوعی نماد پردازی کرده با اون زامبی ها و خیلی فیلم سیاسی شده. در مقابل منتقدان میگن که اصولا خیلی فیلم خوبی نشده در مقایسه با این مضامینی که در فیلم خیلی استعارهایی که به چشم میخوره و تا حدودی ناامید کننده بوده برای منتقدان این ساخته تازه جیم جارموش. اما در مقابل خب کن خیلی با یک فیلم خیلی صریح سیاسی اجتماعی خودش رو افتتاح کرده. هم گلایه میکنن که چرا این میزان توجه و حاشیه‌ها برای جشنواره هست، از سوی دیگه منتها خود جشنواره میخواد که از یه شکل دیگری بیاد رو سرخط خبرها. این دوگانگی همیشه برای جشنواره کم بوده و به نظر میرسه که حالا شروع کاملی بود برای اینکه در ادامه با فیلم‌های کارگردانای مهم دیگه مثل
ایران
آلمادا.
فیلمی نداره
ایران، هیچ فیلمی نداره، در هیچ بخشی نداریم. حتی فیلم کوتاه هم از داخل ایران نداریم.
آلمادوار گفتی فیلم داره،
آلمادوار فیلم داره، برادران داردن فیلم دارن، کنلوچ فیلم داره. از نظر نام کم بار نیست جشنواره. بازم در مقابل این یه عده‌ای میگن که آقا چقدر این نام‌هایی که آبونمان کن شدن به قول معروف، یه سری اسمای تازه هم بیان. خلاصه همیشه نظرها مختلفه دیگه و همیشه هم محل تلاقی این نظرهاست جشنواره کن. تنها سینماگر ایرانی تبار بابک انوریه که در بخش هفته کارگردانان با فیلمی از آمریکا حضور داره در
همون
جشنواره.
همون که فیلم آندر دی شادو رو ساخته بود که از بریتانیا شرکت می‌کنه.
اون موقع بریتانیا بود، بعد که اون فیلم خیلی معروف شد رفت با تهیه کننده آمریکایی، الان این فیلم آمریکایی خودشه.
فیلم آمریکایی. چیه موضوع فیلم، چیه این فیلم جدید؟
هنوز عنوانش مضمونش خیلی افشا نشده. در جشنواره ساندنس نمایش داده شد. داستانش در یک بار میگذره در یکی از شهرهای مرکزی آمریکا، اینجوری که تا به حال درست گفته شده ازش اومده بیرون. خیلی به عنوان استعداد جدیدی دو سه سال پیش با فیلم آندر دی شادو یا زیر سایه که معرفی شد اومد و خب خیلی هم سری جذب حالا سینمای آمریکا شده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی.
جان دلم یار نازم، یا دل بیقرارم، دل ای دل میکنم میزنم در، به هر راهی به این چنگ میزنم چنگ، سیاه چشمون بیا نازت بنازم، نبر عشق منو تنها نذارم، سیاه چشمون من بالا بلنده، یاد جونی ما روش کمنده، یاد جونی ما روش کمنده، بنازم ای بنازم به این نردون یارم، یاره والا بلندم چه سیاه رو کمندم، بنازم بنازم به این رانا کنارم، بیا یار جونی بیا که طاقت ندارم، بنازم ای بنازم به این نردون یارم، یاره والا بلندم چه سیاه رو کمندم، بنازم بنازم به این رانا کنارم، بیا یار جونی بیا که طاقت ندارم.
سلام علیکم. اوامری که آقای بوطهری میفرماین اینا صحبت های پای ازونیه، با منقلی عوض شده، یعنی میگن پا ازونی، نه روی شکم سیری و شکم گشنگی یه چیزایی میگه، شما زیاد جدی نگیر. بله
خیلی ممنونم. ما هم جدی نگرفتیم، جدی ها رو معمولا توی بخش خبری بچه های خبر رادیو فردا میرن تو کارش. خیلی ممنونم از لطف شما. توی تلگرام فرزین گفته سلام فرشید عزیز، به آقای مطهری باید گفت آقا پولدار که دیگه توی این مملکت نیست، اونایی هم که هستن بندشون به تنبون شما وصله که آب از دستشون نمیشه که تا چه برسه به پول. بابا ولمون کن حال داریا. حمید تو تلگرام گفته مشکل ما فقط اقتصاد نیست، بیشتر از اون فساد حکومت و دخالت تو اعتقادات خصوصی همه رو جون به لب کرده. سعید هی گفته با سلام و درود، خودم فقیر هستم، در مورد پیشنهاد علی مطهری باید بهترین روش رو به کار برد، یعنی حاکمان دزد و چپاولگر جمهوری اسلامی از پولهایی که دزدیدن به مردم فقیر کمک کنند، در این صورت به هر فرد از مردم فقیر ایران حداقل ده ها و شاید صدها میلیون تومان خواهد رسید. بهتر بود علی مطهری این پیشنهاد را به علی خامنه‌ای و اطرافیانش و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بگوید. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، ظاهرا هنوز پس لرزه های زلزله دهریشتری که ساسی مانکن تو مدارس ایجاد کرد و حسابی همه دانش آموزا رو تکون تکون داد ادامه داره. یادتون باشه هفته پیش راجبش حرف زدیم در برخورد با این پدیده شوم. به قول عزیزان چند روز پیش دو نفر از مسئولین یکی از مدارس که درش عمل شنیع رقص با آهنگ ساسی مانکن آقامون جنتلمنه اتفاق افتاده بود از کار برکنار شدن. این دو نفر از نون خوردن افتادن. یعنی از اون برم توی بعضی مدارس برای اینکه بگن ما مخالف شادی و هنر و ترانه و نمیدونم اینجور چیزا نیستیم، اومدن تئاتر انداختن. حالا میگم دیگه چه جوری. یکی تئاتر انداختن، یکی از دخترها یه کلاه با پرچم آمریکا سرش کرده، نقش آمریکا رو بازی میکنه، اون یکی هم کلاه پرچم ایران، نقش جمهوری اسلامی رو. یه ذره گوش کنین.
منم آمریکا، قلدر کل دنیا. من به همه زور میگم، به نزدیک و دور میگم، تو حرف من حرف بینید، لطفت فرگت داشتین. ببینید آمریکا رو، هنوز نشناخته ما رو، ایرانی با غیرت، با این همه شجاعت، مخالف غروره، دشمن حرف زوره. رئیس ما ترامپه، رئیس صد تا بانکه، پولم دیواش میریزه، پولاش براش عزیزه. ایران خیلی فقیری، همین روزا میمیری.
آقای ترامپ، کمیشتنی مثل
بله چقدر زیبا، تو خیلی کله پوکی. واقعا زحمت کشیدن، وقتی راحت در قالب ترانه های کودکانه میشه به بچه ها یاد داد که به استکبار جهانی فوش بدن، خب چرا آقامون جنتلمنه بخونن تو مدرسه؟ اصلا همین آقامون جنتلمنه رو میتونستن تغییر بدن بخونن معظم لهممون جنتلمنه، جنتلمنه شهادت، عشق من، عشق من، مثلا دیگه تو آقام میشد دیگه. آقامون خودش یه جورایی معظم له درونش داره. به هر حال اینجوری دلای دانش آموزان میدونین کم کم آماده جهاد و شهادت میشد و دیگه راحت تر میتونستن کاراشونو پیش ببرن. خود وزیر آموزش پرورش چند روز پیش اومده فرموده که 14 میلیون دانش آموز داریم که اگه نیاز باشه مثل دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود. یعنی چی آخه بعد؟ ایشون وزیر آموزش پرورش هستن یا وزیر جنگ؟ رسما دارن میگن اگه جنگ بشه از دانش آموزام توی جنگ استفاده میکنی، مثل زمان جنگ با عراق که هزاران هزار کودک و نوجوان رفتن کشته شدن، که اتفاقا یکی از همونها یعنی حسین فهمیدم شد مظهر شجاعت و شهادت طلبی. آقا هر جای دیگه دنیا برای فرمانده‌های جنگ که از کودکان توی جنگ ها استفاده کنن دادگاه نظامی برگزار میکنن، ولی تو ایران این پدیده رو تقدیس و تبلیغ هم میکنن دیگه. وزیر آموزش پرورش مملکت که این باشه حساب بقیه معلومه والا. برای امیدواریم سایه جنگ و سایه اینجور آدم ها که حتی از کودکان هم برای پیش بردن مقاصد خودشون نمیگذرن از سر مملکت یه روزی کم بشه، روزی که مدارس محل یاد گرفتن علم و تمرین شاد زندگی کردن و صلح طلبی باشه، نه محلی برای تربیت سربازایی که فقط اونا رو با حس نفرت و دشمنی پر کرده باشن.
شفت اليوم انا اصحابي اونلاين بغيت ندير لهم هابي ستوري قلت لهم اجي وقالوا لي فين I said follow the rhythm just follow the rhythm كل شي كاين انو كل شي كاين حق الليلة ندير the big party اشنو باليكم واشنو بلاندين I said follow the rhythm just follow the rhythm يو هيا يا يو اللي سمعاكم اتحلا وانا بيكم ما نسخا يو زيد دردقية حاول دردقية
خب بگو ببینم چطوری امروز بهتری؟
دکتر اومدی آمپول بزنی؟
نه امروز آمپول نداری.
ها واقعا؟ یعنی دیگه خوب شدم دکتر؟
خب هم توی مقدار بهتر شدی هم راستش مقدار آمپولت نایاب شده.
شوخی نکن، آمپول نباشه من به خودم صدمه میزنم دکتر.
نه به خودت تلقین نکن عزیزم، الان که خوبی ها
دکتر؟ الان خوبم خوب. 2 ساعت دیگه میخوام دست بندازم خودم از وسط باره کنم.
آروم باش لباس مخصوصم داریم ولی امیدوارم کار به اونجاها نکشه.
دکتر اصلا آمپول نداری واسه چی اومدی؟
خب درمان که فقط آمپول نیست عزیزم، اومدم حرف بزنم.
دکتر حرف باد هواس، اگه با حرف مشکل حل میشد الان مملکت گلستون شده بود.
نه ولی حرف زدن میتونه آرومت کنه و به منم کمک کنه بفهمم ریشه مشکلاتت چیه؟
ریشه.
بله
ریشه مشکلاتم. مشکلاتم مگه ریشه دارن دکتر؟
خیلی از آسیب‌های روحی و روانی مربوط به یه اتفاقی تو گذشته هست.
ولی من بیشتر از اتفاقایی که تو آینده قراره بیفته میترسم. ممکنه مشکلات من برعکس ریشه زده باشه، ممکنه ریشش تو آینده باشه دکتر.
نه عزیزم، حالا از دوران مدرسه یکم برام بگو، چی بیشتر از همه اذیتت میکرد؟
مدرسه خودکار بیک دکتر. خودکار بیک خیلی اذیتم میکرد.
چرا خودکار بیک؟
آخه دکتر معلم تاریخمون یه خودکار بیک داشت، میذاش لای انگشتم فشار میداد، خیلی اذیتم میکرد.
خیلی خوبه که بدونی دقیقا چی باعث شده اینقدر خشم داشته باشی.
دکتر یه نازمم داشتیم، یه بار سر صف منو از گوشام گرفت بلند کرد تو هوا، تابم داد. این که گوشام یکم بلبلی شده مال هم دوره است.
خب کار خوبی نکرده، ولی سعی کن فراموش کنی. آره. قطعا خاطره های خوبم از مدرسه داری، درسته؟
آره دکتر، یه بار یادمه تو نمازخونه مدرسه برامون فیلم نشون دادن. اسم فیلمش جنگیر بود، من همون جا از ترس خودم رو خیس کردم دکتر.
این خاطر خوب بود الان؟
خب نسبت به اون دوتا قبلی خوب بود دیگه.
خب متاسفانه دهه 60 کادر بیشتر مدارس آموزش لازم رو برای برخورد با دانش آموزا ندیده بود.
دکتر راست الان سر صف ساسیمان کم پخش میکنه؟
نه همه جا، ولی بعضی مدارس ظاهرن. آره.
آخه سر صف ما خیلی میخواستن شادی کنیم، خمینی امام میخوندیم، بعدم میگفتیم خدایا خدایا ما نمیخوایم زنده باشیم، از عمر ما کم کن، بذار رو عمر رهبر. الان دقیق یادم نیست چی بود.
بله بله
آره،
شعارهای زمان جنگ، همه این تجربه ها رو داشتیم.
خب پس چرا میگن دوران طلایی بوده اون موقع دکتر؟
ببین عزیزم، گذشته مهم نیست، مهم اینه که الان اینجاییم و باید نگاهمون به فردا باشه.
علی من ترجیح میدم نگاهم به همون گذشته باشه، آینده از گذشته خیلی ترسناکتره. گذشته ها تموم شده رفته دیگه ترس نداره، ولی آینده لامصب هنوز نیومده. آخه
باشه، تو اصلا فقط تمرکزتو بذار روی زمان حال، نه به گذشته فکر کن نه به آینده.
تو
ببینم آمپولت هفته بعد میرسه.
آره آره، حال خیلی خوبه دکتر، حال خیلی حال میده، بهتر.
آره حالا برو استراحت کن، سعی کن بخوابی.
باشه
آفرین.
فقط شما بی زحمت اون لباس بند داره رو بذار دم دست.
باشه.
یه دو سه ساعت دیگه که بلند میشم تنم کنم، یه وقت ناغافل کار دست خودم ندم. خب
نه طوری نمیشه عزیزم، به خودت هم تلقین نکن انقدر، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کن.
باشه دکتر، سعی میکنم.
باشه استراحت. باشه.
مرسی که هستی. یا
خواهش میکنم
بیا بازم. خب تا به گذشته فکر نکن، به آینده فکر کن. چقدر سخته، چشماتو ببند، مثل اسب بخواب. آفرین، بخواب، به گذشته فکر نکن، به آینده فکر نکن، حال حال دیوونه آرومی باش، عصبانی نباش، آرومم، بخواب بخواب حیوان، بخواب بخواب.
درد مست تو یار جونی، دلش کن ولی مهربونی، مثل عشق توی نوجوانی، داغی هوای جنونی. دست را قد دزن، دست را قد دسینم، که بعد به غم مبتلا شد. تا بعد بذار تا بعد، از اینجا به بعد کنار تو باشم. سرخوشم از این عشق و مستی، سر به راست دلی که شکستی. عاشقی با دردش قشنگنگ، دل ببند اگه دل بستی. دک نکن دلو، شک نکن به
حرفای من بس درونید مونه لزم دیگه دل نکم نزارت بشم شبای جوانید تن به تن همش توی جنگه این دلی که برای تو تنگه من قمام به جونم خریدم عشق با درد سراش قشنگه عشق با درد سراش قشنگه
فرشید جان رجوع برنامه ات خواستم بگم از دار و ندار برای ما مونده دوتا کلیه یکشم بدیم به این برادر مطهری برداره ببره بده به اخشار نیازمند برکه گوشت بشه زیر دندونه اخشار نیازمند مخلصم برنامه تون باله حمیدم از بون
قربونت حمید جان البته مغز و سخون و کبد و دیگه قرنیه چش و اینا اگه فروشنده باشی مشتری هستا یعنی که یعنی فکر نکنین فقط از مثلا دار و ندار دنیا دوت کلیه دارین خیلی چیزای با ارزشی ما داریم خودمون خبر نداریم به هر حال خیلی ممنونم خیلی مراقب خودت باش مراقب کلیات هم باش دیگه نذار اینجوری کلیاتو برای فروش و اینا قربونت برم بپا بپا از کنار برو جیمی از اصفهان توی تلگرام گفته فرشید جون داده آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه حکایت مطهری و امثال اون و کلن حکومته که این بار میخوان از مردم مایه بذارن دیگه بقیه کامنتار بعد هم میخوان خب ملینا خانوم سلام علیکم یه بار دیگه چطوری خوبی؟ بیا بگو ببینم تولد کدوم آدم خوشبختیه که موفق به حضور در برنامه ما شده
آخ فرشید نگم برات که از خوشبختی منه الان که از ایشون بگم
هیچی دیگه لابد داداش کوچیکه دنیل دی‌لوئیس آره
نه بابا خیلی فراتر از دنیله کیت بلانشت کاترین الیز بلانشت اجازه بدید های احساساتم رو نسبت بهش
نه لطفا خودتو کنترل کن فعلا بیا یکم از خودش و کاراش بگو احساساتی نشد دیگه
خب کیت بلانشت 14 می 1969 توی استرالیا به دنیا اومده سال 1992 در رشته هنرهای زیبا لیسانسش رو میگیره و همون سال هم اولین نقش جدیش رو توی نمایش اولانا به کارگردانی دیوید ممت بازی میکنه همبازیش هم جفری راش هنرپیشه معروف استرالیایی بود کیت هم بابت این نقش جایزه بهترین بازیگر تازه وارد رو از انجمن منتقدان تئاتر سیدنی میگیره
سال 1998 هم کیت بلانشت در نقش ملکه الیزابت اول توی فیلم الیزابت شهرت جهانی پیدا میکنه و برای اولین بار با بازی تو همین فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار میشه.
یک کوچولو برگردم به زندگی شخصیش.
آره.
4 تا بچه داره، 3 تا پسر و یه دختر که به فرزند خوندگی قبولش کرده. همسرش هم فیلمنامه نویسه.
باریکلا به این خانواده. این خانم کیت بلانشت فیلمای خیلی خوب و معروفی هم بازی کرده. مثل مجموعه فیلمهای ارباب حلقه ها یا The Curious Case of Benjamin Button یا هوانورد یا بلو جزمین، کارول.
بله دقیقاً این فیلم بلو جزمین هم که گفتی خیلی فیلم خوبی بود اگه ندیدنش دوستان حتما باید ببینن
بله کاری از استاد وودی آلن من میشه بد باشه
نه والا نمیشه بله کیت بلانشت با بازی توی همین فیلم جایزه اسکار، بافتا و گلدن گلوب رو برای بهترین بازیگر زن گرفت
خیلی بازیگر فعال و پرکاریه از جوایز دیگه‌ش هم بگو ملینا
حتما توی 2 دهه بیشتر از 60 فیلم بازی کرده توی چند تا سریال هم البته کوتاه حضور داشته 152 تا جایزه مختلف سینمایی گرفته 185 بار هم نامزد جوایز مختلف شده 2 بار اسکار گرفته 3 بار گلدن گلوب و 3 بار هم جایزه بافتا رو برده
چه کرده همون تو مایه های دنیل ها فقط خیلی بیشتر فیلم بازی کرده
آره یه نکته جالبی در مورد جوایز اسکاری که کیت بلانشت نامزد دریافتشون شده اینه که 4 تا از اون 6 بار نامزدیش برای نقشایی بوده که شخصیت های واقعی بودن
از اون هنرپیشه‌ای هم هست که خیلی به قول خودمون مردمیه و تو برنامه های مختلف هم شرکت
میکنه بله پیگیر حقوق زنان هم هست سال 2018 رئیس داوران جشنواره کن شد که این جشنواره کن خیلی متفاوت بود از بقیه سالهاش، چون کیت بلانشت با بیشتر از 80 تا زن دیگه به عدم برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در سینما اعتراض کرد.
آها، همینه پس شما رو ایشون هم کراش داری.
بله بله، پس چی؟ خیلی هم کارش درسته.
البته بله. ما چیزی نگفتیم، تعریفم کردیم. تولدشون مبارک باشه خانم کیت بلانشت. بریم یه قسمت از ترانه فیلم بلو جزمین با کیت بلانشت و صدای لیزی مایلز بشنویم.
Be sure you love him right.